اون ترانه ها و موزیک فیلم ها کلی حال کردی.
کلی الان هم همین ها رو
هنوز باهاته.
هنوز هم با همه تیزرهای فیلم های قدیم و من هیچ کس فکر نمی کنم داشته باشه. من 15 ساعت دارم.
15 ساعت تیزر داری؟
آنوس های
بله بله.
ما میگفتیم آنوس رو
بله.
الان اینا مثلا میگن تیزر، ما مثلا این تیزرها رو نگاه میکنم.
خدا سلامت کنه آقای تهامی نژاد نازنین رو از دوبلورهای بسیار بسیار نازنین ما که خب سالهای سال تیزرهای سینمایی به نام ایشون سند خورده. تا همین اواخر هم که مثلا اگر تیزری ساخته میشد یا آنونسی ساخته میشد با صدای ایشون بود. اول حسن خان تهامی نازنین و چه باحال چه باحال. من هی سوالو ببین، من چون ذهنم پرش داره، آدم سعی سال مغزم که ندارم که، هی جا به جا میشم. اگر از یه نقطه‌ای میخوای تو شروع کنی خانم صوفی خانم نصرالله، شما از یک نقطه شروع کن، من پشت دست شما بیام.
از چه نقطه‌ای شروع کنم؟ از هر نقطه.
نمیدونم، میخوای راجع به وجداور بودن سینما صحبت کنی، میخوای راجع به چی، از چی بذار یه جای شما شروع کن، من بیام ببینم چه مدلی میشه.
باشه، سعیم میکنم. از وجداور بودن سینما که خب به نظرم وقتی برگردیم سینما کلن به وجود اومدنش یک شگفتی بوده برای همه دیگه. حالا وقتی که برادران لومیر اون صحنه قطار رو میسازن و اینا، انقدر شگفت انگیز بوده که مردم وحشت بکنن و اینها. فکر کن که تو فیلم ناصرالدین شاه اکتور سینما جز آثار ایرانی که خیلی خوب این شگفتیه رو نشون داده. یعنی وقتی که عکاس باشی میره پیش ناصرالدین شاهی که قراره چیز بشه و عاشق گلنار دختر لور میشونه، یعنی نشون میده که سینما چجوری همه مرزها رو به هم میریزه، چجوری با مغز آدم ها بازی میکنه.
اجازه بده یه پرانتز باز کنم، سینما با مغز کارگردان اون فیلم هم یه جوری بازی کرد که از اون گذشته رسید به یک جهان عجیب و غریب و بعد رد شد و رفت و گند زد به همه آنچی که ساخته بود. صادقانه بگم توبه نصوح یکی از ساخته های عجیب در سینمای ایرانه و خیلی چیزهای دیگه.
واقعا آدم بنا فیلمساز عجیبیه، نه به معنی این که بگم فیلمساز خوب، ولی حالا این فیلم آره
میخوام بگم که سینما حتی با او همین کار رو میکنه که تبدیل میشه به یک فیلمی به اسم ناصرالدین شاه اکتور سینما که باید بپذیریم یکی از عجیب ترین ساخته های سینما ایرانه.
اصلا ببین تخیلی که در اون فیلم در جریانه، عین خود سینماست.
آتیه 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 عزیزم، اصلا دیوانت میکنه.
اصلا خود جادوی سینماست اون دیگه. من حالا یه چیز بامزه برگردم به امروز. یکی از فیلمایی که اخیراً دیدم و واقعا دوباره برای من مثلا در سینما جادوی سینما بود، خیلی بی ربط نسد این شاه اکتور سینما، فیلم خرگوش سیاه خرگوش سفید شهرام مکری.
بله بله.
و این فیلم ها به بازیگوشی خود سینما میرسن و این خیلی جالبش میکنه.
بذارید بگید برگردم به همون فیلم قبلی، یه دیالوگ توش داره، میگه اگر نیت یک ساله دارید
برنج بکارید،
گندم بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت بکارید، اگر
نیت 100 ساله
دارید انسان تربیت کنید،
سینماتوگراف
آدم تربیت. خاصیت سینما همینه، مثل همون جمله های اول کار گفتم، کلا قرمزی برای یه نسل یک آینده ساخت. همون کارگردان های عجیب و غریب و بزرگی مثل علی حاتمی که ازش اسم بردیم، مثل داریوش خان مهرجویی، نسلی که یک راهی رو شروع کردن تا به الان رسوندنش، خیلی مسیر سخت و پرپیچ و خم و عجیب و غریبی بوده واقعیتش. خانم فلاح یه نقدی به ما داشت، گفت شما هی میگیم بود ولی هست هنوزم، سینما هنوز هم وجداور.
خانم فلاح همیشه میخواد آره اینو ذکر بکنه که سینما با وجود تکنولوژی و اینها همچنان زنده است و من باش موافقم. یعنی همون چیزیه که درباره اسکورسیزی گفتم، یعنی واقعا اینجوریه که ما شاید آدم های نوستالژیک و درگیر نوستالژی هستیم، اگر یکم با آغوش باز بپذیریم آن چیزی رو که در جریانه، بعد همچنان شگفت زده میشیم.
آره، ولی ما اگر که به نقل سینمای ایران باشه،
سینما ایران رو فراموش، سینما ایران با کسی که داره سینما میره هنوز، بهتون میگم که واقعا فراموش کنید. یعنی اصلا واقعا من الان هیچ چیز قابل توجهی نمی‌بینم.
استخدام بسیار بدیه. خانم فلاح میگن که مثلا سینمای سروش صحت تو رو به وجد نمیاره، میگم استخر فیلم بسیار بدی،
خیلی هم با خیلی هم سخته برام، چون خود سروش صحت در واقع آدم بسیار به نظر من جالبیه،
رفیق خوبمونه آخر، ولی خب
جهان جهان با من به رقصش فیلم خوبیه، ولی صبحانه با زرافه ها و استخ فیلم های
اجازه بدین خانم فلاح یه نکته میخوام، یه نکته خانم فلاح هی اشاره میکنم ببین دیدی گفتم دیدی اینجوریه، بله، اما یک نکته ای رو بپذیریم، واقعا در کارنامه یک فیلم سازی مثل ایکس یا ایگرگ یک فیلم تعیین کننده نیست،
یک فیلم یک اتفاق میتونه باشه.
الان ما یه رفیق دهه 80 داریم، گفته میگه که دهت گذشته مربی، یعنی آژانس شیشه‌ای رو دوست دارم. میگن که نه ببخش من اشتباه کردم، میگن که ایشون صبحانه با زرافه
ما گذشته، بله. چون صبحانه با زرافه ها دوست نداریم. نه من واقعا مخالفت میکنم راستش بخوام، آره. چون من فیلمای روز جهان رو دارم میبینم دیگه.
خب بله و... حسین آقا سینمایی رو زیست کرده که جهان ما رو دوست نداره، طبیعی هم هست، یعنی یک جهان دیگری از سینما رو تجربه کرده. مثلا خدا وکیلی کنار دست علی حاتمی بشینی، خب معلومه سروش صحت دیگه نمیتونی دوست داشته باشی. وقتی که مادر رو میسازه، یک شاهکار تمام عیار، بازیگر چیده گل و بلبل به قول خودش، و این گل و بلبل رو چنان کنار هم مچ کرده، دیالوگ درسته، بازی درسته، اندازه نما درسته. ما کارگردان عزیزی داریم که رفته تو استدیو فیلم ساخته، اندازه نماهاش یکی نیست. من این دردو به کی بگم؟ حالا
ببین واقعا من واقعا اینو بگم که همچنان ما تک استعداد تک محصولاتی داریم در طول سال، مثل فیلم شهرام مکری دیگه. شهرام مکری من بعضی فیلماشو دوست دارم بسیار، بعضیاشو اصلا دوست ندارم، به هر حال کارگردان کاربلدیه واقعا شهرام، ولی یه نفره، یه اتفاقه، هر سه سال یه بار، دو سال یه بار،
مثل ستاره حالی میمونه،
میدونی دو سال یه بار، سه سال یه بار یک فیلم
خیلی بده،
خیلی کمه،
اونم برای سینمایی مثل سینمای ایران که همه چیز تمامه و همه چیز داره. ما اکبر خداش بیامرز، اکبر عبدی داشتیم، عزت انتظامی داشتیم، جمشید مشایخی داشتیم،
و به نسبت حساب کن یک داشتیم. چیزی به نسبت خیلی چیزهای دیگه سینما خیلی دیر وارد ایران
نه.
نشد،
سینما از لحظه اولش با ما بوده،
یعنی فاصله بین این که آقایان لومیر قطار اومد به سمت مردم حمله کرد با سینماتوگرافی که وارد ایران شد، برعکس خیلی چیزهای دیگه که خب خیلی سالها خیلی سال طول کشید برسه، خیلی طول نکشید، یعنی اتفاقا اینجا همکار
فکر با اختلاف 7-8 سال بعدش آمد وارد ایران شد و همه اون داستان نگه داریم تا اینجا بحث میکنیم با هم. اما حسین زیاد نمیخوام اذیتتون کنم، شما تا صبح چه، شما به اندازه یه رادیو در طول این سالها قصه داریم برامون تعریف کنیم.
بله.
فیلم رویی هم گفتیم کردیم،
فیلم بری مثلا دو تا بوبین فیلم بود یا سه تا، یه قسمتشو یه سینما نشون میداد، وقتی نشون میداد طبیعی بود، آنتراک میدادن، بعد من اون فیلمو که آنتراک میدادن با موتور رکس میبردم یه سینما دیگه، اون بوبین بعدیشو اون سینما نشون میداد. فیلم بری هم یه مدت، یعنی همه کارهای سینما رو مزه مزه کردم، از آپاراتچی، کنترلچی، فیلم بری، مدیریت
رولم رولم بازی کردین؟ نقش بازی کردین؟
زمان قدیم،
چه قدیم چه جدید؟
قدیم قلاب کمر بازی کردم، 18 سالم بود، آقای حسن رضایی،
اونم همین مدل پشت صحنه دیدن تو پسندیدن تو بودن سر لوکیشن؟
نه، اون آقای حسن رضایی گفتش که یه فیلمی میخوام بسازن قلاب کمر، هنرپیشه‌اش و کارگردان عباس دستمالچی با من دوسته که هنوزم خودش میدونه تایید میکنه، الان 88 سالشه، با من تو مراسمات سینمایی هم الان میاد، آقای حسن رضایی، خونه شون هم اقدسی است.
حسن خان رضایی جز به بازیگرای باحال سینمای ایرانه که تا چند وقت پیش هم بازی میکرد، ولی خیلی وقته که دیگه نیست. خب
بله، الان هر نقشی هم قبول
نمیکنه. آره
آره، خودش هم الان به من خیلی پیشنهاد شده، گفته حسین، یعنی منم بعد بیام چون رفیق قدیمشم. بعد قلاب کمر رو بازی کردم که اون موقع به من 100 تومان دادم، 50 تومان خرج خونه دادم، 50 تومان هر چی خرج میکردم تموم نمیشد، 1 تومان 2 تومان 3 تومان، همه چی 1 تومان 2 تومان 3 تومان بود تا برسه به مثلا 50 تومان، خیلی پول بود. بعد با هنرپیشه‌هاش هم که نشستیم قضا الان همشون فوت شده
خدا رحمتشون
متاسفانه
هنوزم پس رفقای سینمایی داریم
از آقای مفید بود، عقیلی بود، عزت الله انتظامی بود، بعد علی ثابت بود تا رسید به فیروز که بدلکارانو بازی کرد، کشتی که اچکاره. الان اونا که همه رفتن بهمن مفید هم میومد پیشم، بعد آقای بهمن مفید هم که فوت شد خدا بیامرزه، این اواخر دیگه با حسن رضایی میاد، یعنی اون صندلی ما صندلی طلاییه، میان اونجا میشینن با هم گپ میزنیم، گپای سینمایی میزنیم. بعد
تو فیلمای جدید چیزی تو حافظه داری بگی مثلا از این فیلمای جدید اخیراً فیلم دیده باشی بگی دوست داشتم اینا؟
تو فیلمای جدید که مثلا دروغ نگفته باشم، یکی تاراج رو دوست داشتم از ایرج بله. یکی علیرضا داوود نژاد بی پناه رو دوست داشتم با بازی فریما فرجامی، خیلی عالی بازی کرد، مصطفی تاری موزیکش خیلی قشنگ بود، نقشاشون رو طبیعی ارائه دادن. اون فیلمو من چندین بار رفتم به خاطر علیرضا داوود نژاد، اون موقع بچه بود که بازی کردن، تو شمالم بازی کردن.
شما که انقدر خاطره داری با سینما و زندگی کردی، مثلا شده توی جمعی بشینی یه دیالوگ از فیلم بگی؟
من تو جمع تو یک روز همه میان از من میپرسن، حتی فیلمم میگیرن، سر اون بسط کوچولویی که ما داریم دروازه دولت که لقبه اونم که تو روزنامه مثلا چاپ شده.
بله الان دیدم روزنامه‌شه. خب
بله بله، میشینم دیالوگ‌ها رو میگم برای اینا و لذت ببرم، چون اگه تو خونه مثلا بمونم با این سن و سال آدم افسردگی میگیره، بعد میشینه در دیوار رو
نه این که کسبت ان شاءالله که کسبت پر رونق و براه کلی کیف کنی.
من بیمه تامین اجتماعی هم ندارم چون یه جا متمرکز نبودم، مثل چرخ و پلک میچرخیدم تو سینما، به خاطر همینم بیمه نیستم، فقط بیمه تکمیلی خانه سینما دارم.
عزیزم با راجع به این باید مفصل حرف زدیم، یعنی رفقا و عزیزان ما که در حوزه های فعالیت های در حوزه های فرهنگی و هنری فعالیت میکنن و این بحث آتیه و بیمه و اینا قصه مفصل پردردیه واقعیتش. یه دیالوگ کوچولو برامون بگو ببینم.
از قدیم
هر چی یادت، هر چی دوست داری یه کوچولو، چون وقتمون هم تمام، باید بریم موسیقی بشنویم.
ببینم خوابیدی مثلا که آره، تو چه فکری هستی؟ تو فکر نمیدم که فردا که تموشه تو رو تحویل بدم برم سی خودم. ببینم زن داری؟ ما رو هوایی نکن. نه نامزد چطور؟ رفتم سربازی اومدم دیدم حامل است. پس چی داری؟ یه خونه گرانی دارم، یه ننه. ببینم تا حالا عاشق شدی؟ بخواب بابا، عشق کدومه؟ عاشقی کدومه؟ انقدر برو انگولک نکن، نداری یاد اون چیزایی که نداریم بیافتیم، هرچی خوردیم بریم.
تو کاراکتر به کاراکتر داری میگی، یعنی قشنگ دیالوگا رو صحنه به صحنه داشت، سکانس به سکانس میرفت. ایول دم شما گرم، سایت بلند،
سلامت،
خیلی درجه یکی، رزقت زیاد و ممنون از این که به ما و شنونده هامون اینقدر حال خوب دادی، چون انرژیتون خیلی خوبه. بله بزنم به تخت هزار ماشاءالله.
انرژی باید مثبت باشه، با آدمای مثبت آدم سر و کار داشته باشه، منفی ها رو ببینه بعد ازش دوری کنه، چون انرژی منفی رو به شما وارد میکنه. موقعی که خوشحاله نمیاد به ما بگه خوشحالیشو به ما تلقین کنه، موقعی که مریض میشه و میاد میخواد انرژی منفیشو به ما تو وجود ما چیز کنه، پراکنده کنه، که ما می حوصله نه، فقط با انرژی های مثبت میریم جلو.
سایت بلند،
حالا شاداب موندیم به خاطر انرژی های مثبت.
درجه یکین، سایتون بلند. بلند، با شما خداحافظی میکنم. یه بخشی رو بشنویم برگردیم، خانم فلاح به جمع اضافه میشه در باب همین شگفتی های سینما، چون اینا جوونن،
دعوا میشه.
نه نه نه، آخه اینا جوونن، علاقه به ای آی و اینا دارن، اینا بالاخره بار میخوام بریم راجع به سینما و ای آی حرف بزنیم با همین چند دقیقه.
کسایی که پشت سر هم یه فیلم رو باید تماشا میکنن به نظر آدم های عجیبی میان، اما این احساسیه که نمیشه به همه توضیحش داد. وقتی هنوز شخصیت های یه فیلم تو ذهن زندن و دارن نفس میکشن، میتونی روی پرده به چشماشون خیره بشینی، میتونی باهاشون حرف بزنی، میتونی سرنوشتشون رو تغییر بدی، اینطوری میتونی واقعیت رو به شکل خواب و رویا بازسازی کنی.
سینما بله استرس داشت. بفرمایید خواهش می‌کنم، بفرمایید بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم، چی داری پخش می‌کنی؟ سلام،
صدای فیلم پلاستیکس
پلاستیکس خب
پلاستیکس یا همون پلاستیک های پلاستیکس. امیر بزرگزاده
یه ذره بگیر از میکروفون اون نه بگیر اون ورتر آه. نه بگیر عقبتر آها خودت بیا جلوتر یه ذره
الان سلام داریم
صدای فیلم پلاستیکس امیر
رضازاده امیر بزرگزاده که یک ایرانی کانادایی تباره
خوب.
و ایشون اصلا کارش اینه که یعنی مدت ها اصلا توی استارتاپ ها و کارهایی که مربوط تو حوزه تکنولوژی بوده کار میکرد.
سلام خانم فلا.
سلام علیکم.
ببخشید شما اومدین داخل ما داشتیم عمو حسین کوکائین نازنین رو بدرقه میکردیم بعدش هم دیگه خانم فلاح بی مقدمه اونو پلی کرد و البته ببینید نکته بگم الان من میگم پلی دوستان میگن که پلی نه پخش
بله ولی خیلی... فیلم پلاستیکسه
نه ولی خیلی عذرخواهی میکنم پلی با پخش تفاوت داره اینو یادمون باشه و بعد اینکه بفرمایید
خواهش میکنم امیر بزرگزاده یک فیلمساز و به اصطلاح تکنولوژیست یا همون کسی که در واقع درگیر فناوری و ایران هست ایرانی کاناداییه و قبل از اینکه وارد سینمای هوش مصنوعی بشه تو حوزه استارتاپ و واقعیت مجازی و فناوری شناختی کار میکرده که بعداً شروع کرده از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده کردن برای اینکه یک روایت‌های تجربی و تاریخی بگه از چیزایی که شاید خیلی نشه با میدونین الان مهمترین بحث توی سینمای هوش مصنوعی تو دنیا که الان حوزه بسیار جدی هست اینه که ما چه امکاناتی میتونیم با هوش مصنوعی برای بیان معنا استفاده بکنیم.
برای چی؟
بیان معنا. یعنی مثلا چیزی که وجود داره اینه که توی ایران خیلی ها فکر میکنن که به صورت یه چیز لوکس دکوری که ما یه فیلم با هوش مصنوعی ساختیم بعد تو میری میبینی که خب اینو الان چرا با هوش مصنوعی ساخت؟ فقط میخواستی بگی من یه فیلم با هوش مصنوعی ساختم. توی فیلم پلاستیک ها یه اتفاقی که میفته از یک بخشی از یک کتابی استفاده میکنه امیر بزرگزاده که تو اون کتاب میخواد درباره این صحبت کنه که در واقع یک آقای به اسم گئورگ گورجیوف اگر اشتباه نکنم تجربه آشنایی و شاگردیش رو داره در حضور این گئورگ گورجیوف بازنویسی میگه. یک صحنه داره که اصلا کلا فیلم 3 دقیقه است و تو صحنه داره یک صحنه رو فقط بیان میکنه. فیلمم روایه یعنی اصلا ما دیالوگ نمیشنیم فقط یه نفری داره صحبت میکنه. در مورد یک آدمی که وارد قطار میشه و زمانی که از اون آدم‌ها داره خدافظی میکنه با یه قیافه‌ایه ولی وقتی وارد قطار میشه قیافش انگار تغییر میکنه. ابزار و ادوات صورتش تغییر نمیکنه ها. میگه خود این آقای گئورگ گورجیوف به من گفته بوده که آدم‌ها میتونن صورتشون رو پلاستیکی کنن و یه کاری کنن که تو احساس دیگری از چهرهشون بگیری، احساس کنی اینا یک شخصیت دیگه‌ای ان حالا. خب و اینو تو چجوری میخوای با سینمای معمولی نشون بدی؟ یعنی میخوای بگی مثلا یه بازیگر رو گریم کنی یا مثلا بگی خب حالا یه ذره قیافت رو تغییر بده؟ شما میتونی این فیلمه توی صفحه فیلم فریوی که خیلی از الان هنرمندان فیلم هوش مصنوعی فیلماشون اونجا میذارن و شما میتونین ببینین میبینین، یعنی بازیگره حتی چهرش خیلی تغییر نکرده ولی کاملا شما احساس میکنید با یک شخصیت متفاوت دارید روبرو میشید. این فیلم هم توی جشنواره AI International Film Festival لس آنجلس که الان یکی از قدیمی ترین جشنواره هوش مصنوعی که میگم قدیمی مال 2023 یعنی
دیگه آره مصنوعی
قدیمی دیگه. آره و این تو این جایزه گرفته جزو فیلم های روایی درخشان شده و من فکر میکنم که الان مخصوصا شما فیلم های هوش مصنوعی دنیا رو اگر ببینید این شگفتیه رو توش میبینید. با احترام برای سینمای نگاتیو
ببین اشتباه من فکر میکنم که یک سوء تفاهمی به وجود اومده چون همونجوری که گفتم ببین ما با تکنولوژی کسی مخالفتی نداره که و اتفاقا معتقدم که حالا هوش مصنوعی رو در سینما میگین هوش مصنوعی در هر جای دیگه در هر کار دیگه اگر که درست ازش استفاده بشه الان کمک بسیار بزرگه. خود من صبح بلند میشم با هوش مصنوعی میشم تا زبانم و با هوش مصنوعی تمام کنم همه کارهام رو در واقع هوش مصنوعی شبیه یک دستیار کنارمه. اصل ماجرا اینه که اون فرم و اون روایت درست باشه. حالا میخواد با هوش مصنوعی باشه، میخواد یه سری فیلم ها هستن که چه با هوش مصنوعی باشن چه با نگاتیو باشن چه با دیجیتال باشن ارزش ساخته شدن ندارن و کاش پول هدر نره واسه شون. ولی یک سری بله مفاهیم هستن که تو میگی آقا من با مثلا نگاتیو یا اصلا با دوربین فیلم برداری معمولی با بازیگر نمیتونستم اینو انتقال بدم. چه خوب که الان هوش مصنوعی رو داریم،
یا خیلی سخت میتونستن یا با پول خیلی زیاد.
چه خوب که الان هوش مصنوعی رو داریم، اگر که میتونه در واقع. من الان اینجور بگم، در شبکه‌های اجتماعی من یه سری انیمیشن اصلا میبینم که خیلی خوشم میاد، چون منو یاد بچگیام انیمیشن های دیزنی میندازه و میرم نگاه میکنم تو کامنت ها، میگم که اسمشو پیدا کنم وای چه قشنگ، میبینم که ای آیه. اوکی، اگر که یک همچین خروجی خوبی میده من استقبال میکنیم واقعا هم ازش. ماجرا اینه که اون شگفتیه رو ایجاد بکنه.
خب من فکر کنم به اندازه کافی اومدم بحثو بردم به اون سمت، شما رو ترک کنم.
نه تو میدونی الان بشین اینجا چون جای خوبی نشستی. میدونی چیه سینما آدم ها رو به وجد میاره، حتی در سینمای کمدی.
بر من بله، بر خودم چه چیزی منو به وجد میاره؟ شاید ادامه، چون من خودم از بچگی خیلی آدم بودم که تخیل دوست داشتم.
آفرین.
ادامه یک جهان غیر برخط.
آفرین. خانم نسولایی، چیه سینما تو رو به وجد میاره؟
نمایش.
بگو من می‌خواستم چیزی بگم. بگو.
خب اگه
نه بگو میگم.
نمایش یک شیوه یا بخشی از زندگی، یک جوری که اینجوری بهش نگاه نکردم در واقع.
آفرین. میشه اندیشه. اندیشه دقیقاً زیبا بود و مخاطب سینما رو به وجد میاره. ببین من جریان هوش مصنوعی رو میفهمم، خب جریان تولید رو هم در سینما میفهمم، جریان گیشه و اقتصاد سینما رو هم میفهمم، اندیشش کو؟
همینو دارم میگم دیگه. من این با این جمله تموم کنم بعد بذارم که شما به جنبندیتون برسیم و ترجیح میدم که توی برنامه بیشتر اون ورش شیشه باشم، ولی چون این سینمای هوش مصنوعی خیلی برام مهمه. از چه جهت؟ از یه جهتی که اگر یک گلی مسیر رشدش رو درست طی نکنه به اون ثمر نمیرسه. سینمای هوش مصنوعی توی جهان خیلی داره در خدمت اندیشه قرار میگیره.
حالا اگه اون گله که قرار مسیر درست رو بره یا نره خود هوش مصنوعی باشه چی؟ همه انگاره های ذهنی تو به هم میخوره.
بله ولی من میخوام اینو بگم که من سعی میکنم که همیشه این آیتم رو داشته باشم که در مورد فیلم های جدی که با هوش مصنوعی ساخته شده
من خیلی دوست دارم. من میپذیرم اصلا
من فکر میکنم من یه چیزی بگم که اسماعیل شاید شما هم چیز داشته باشیم، اونم اینه که ما داریم درباره راستشو بخواین تعداد صحبت میکنیم. میدونی شبیه اون چیزی که گفتم تک استعداد یه فیلم تو 3 سال کمه، ماجرا اینه که هوش مصنوعی باعث شده تعداد خیلی زیادی فیلم ساخته بشه. خب و اون درصدی که به قول اسماعیل اندیشه رو داره یا خودت مثلا الان پیدا کردی و در واقع سراغشون رفتی، شاید در میان آن صدها هزاران و میلیونها فیلمی که داره ساخته میشه، چون در دسترس قرار گرفته ساخته شدنش، به چشم نمیاد. خب برای همین این دافعه ایجاد میکنه.
خب مثلا دوربین دیجیتال، اولین بار که دوربین دیجیتال اومد مگه همین دافعه نبود؟
میدونی من فاتحه سینما رو کی خوندم؟ اون سالی که فیلم شکل آب در اسکار فکر میکنم 2011 بود اگر اشتباه نکنه حافظم، نمیدونم الان چک میکنم بهتون میگم، 11 تا اسکار بود یا 10 تا اسکار بود.
خب میدونی چرا؟
اجازه بده. من فیلم رو دیدم گفتم یاد اسکار برده، بالاخره چه دوستش داشته باشیم چه نداشته باشیم، جزو یکی از تاثیرگذارترین جشنواره‌های سینمایی دنیاست و مسیر
جشنواره
جوایز سینمایی. ممنونم ازت. و کاری که میکنه اینه که جریان سال بعد سینما رو تکلیفش رو روشن میکنه در دنیا. خب و فیلم یک چیزی، کلمم خیلی زشته، بذار کلمه براش پیدا کنم، یه فیلم بی خود بی ارزش.
کاملا قبول دارم. من میخوام از دلتورو این دفاع رو بکنم، برای اینکه دلتورو قبل از این دیویل بکبون ساخته، قبل از این نه میخوام بگم اینکه تو آخه این توی فلسفه هم هست. این ببخشید این که حرفی که دارم میزنم به خاطر احساساتی که الان ممکنه مثلا درگیرش باشه به خاطر حمله آمریکا به ایران نیست. آمریکا خیلی مثلا تو جهان ادبیات مثلا آمریکای لاتینو وقتی میخوای وارد مثلا چیزش بکنی، بیای وارد فیلمسازی روتین کلیشت بکنی، بخش زیادی تو ازش میگیری.
خب من مخالفم. اولا من که ما بسیار فیلمسازان کلاسیکی داشتیم که از اروپا از جاهای دیگه
خب خیلی هاشون منظرم خراب شده. مثلا خانه پیرگرین، بزن اینو بگم، خانه پیرگرین که تیم برتون ساختتش، من رومانشو رفتم نگاه کردم، 2 جلد. تو اون رمان انقدر بینامتن و ارجاعاتی داره به اتفاقای تاریخی که من قشنگ میفهمم که مثلا وقتی داشتن فیلم نار میساختمش گفتن که خب اینا رو که مردم نمیفهمن، اینا رو که نمیدونم.
من فکر میکنم داری نسبت به مخاطب اتفاقا بخش بزرگی از سینما و تولیدات بخشی از بزرگی از سینما بیمهری میکنی، برای اینکه اتفاقا من یکی از چیزهام این بود که یک سری فیلم هایی که اخیراً دم در جهان فیلم سرگرم کننده در آمریکا اگر فیلمی ساخته میشه که خیلی هم ممکنه اصلا بی‌معنی باشه، ولی انقدر استاندارد های ساختیزه که سرگرم
کننده. نه اینا رو قبول
دارم،
من میگم دلتو رو نباید آمریکایی میشد. حرفم اینه. آقا
دیگه تو نمیتونی یعنی
این... نه حرفم اینه که حالا این بحث طولانیه.
آره این واقعا به نظرم
این خودش اصلا موضوع 10 تا قسمت واقعا آره. آیا فیلمسازها باید به سمت فیلم‌های
جریان زیسته
اصلی
خودشون باید برن؟
نه نه واقعا این نیستش. من میتونم براتون مثال بزنم.
من میتونم مثال بزنم.
هیچکاک از انگلیس میره آمریکا. ماکس اوفولز فیلمساز درخشانی که میگم یا از ماکس اوفولز که از تمدن ماکس اوفولز از آمریکا وایلدر از فلان، یعنی واقعا من اینو قبول ندارم.
من آدم اون برای چی شود بگم وقت نداریم بزار...
چقدر تا کی وقت داریم؟
ما تا 59 فکر کنم میتونیم بریم، درسته؟
4 دقیقه
آره تا 59 میتونیم بریم. من خدافظی کنم یه بخش کوچولی بشنویم چون این بحث مفصله.
خب دیگه بخش بشنویم، ما هم خدافظی کنیم و بخش بشنویم.
نه 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 اون بخش خیلی کوتاهه، این تیکه رو بشنویم شما جمع بندی کنیم. من خدافظی میکنم، مرسی که به من اجازه دادین.
متشکرم که آمدین. خواستم بگم که دعوا کردیم.
آره بفرمایید.
سینمای AI یعنی چی؟ بذار برات بگم رفیق، یعنی کارگردان نشسته پشت یک میز از عهد عتیق تایپ میکنه غروب جمعه سای رود تجن، یهو میسازه برات یه سکانس ناب و خفن، بازیگر ناز میکنه قراردادش سنگینه، مدل کامپیوتری نمیخوره نمیبینه واسه رفتن سر صحنه، چرا میکنی خواهش فقط یه کار دیگه رافیچ با یه عالم پردازش، اینجا دیگه حس نداره معنی توی کتاب، همه چی ریاضیه ممکن نیست بشه خراب، سینمای AI یعنی رویا با طعم کد، جایی که هیچ بازیگری پیر نمیشه نمیمیره بد یا خوب.
خانم فلاح رندی کرد در تایید حرفای خودش، یه موسیقی AI هم گذاشت که مثلا ما خیلی خوبیم. نه اتفاقا الان تو بنجامین باتم بده به نظرت؟
100% که نه، بسیار یه فیلم کلاسیک ساخته سینما... در نمه بسیار جذابه
و سینماست. AI واقعا اصلا سینما نیست. جنبندی با تو
ولی جنبندی که میکنم اینه که من حتی نمیگم که AI سینما نیست، من میگم الان به نظرم به اون مرحله هنوز نرسیده. فکر کنم قبلا هم در برنامه‌های چراغ راجع به این اشاره کردم که الان به اون مرحله نرسیده، ولی آیا تکنولوژی باعث شده که شگفتی سینما ازش گرفته بشه؟ من میگم نه، من میگم که همچنان اون چیزی که ازش به عنوان اندیشه یاد می‌کنی وقتی وجود داشته باشه و فرم درست وجود داشته باشه، اتفاقا تکنولوژی میتونه به کمک این بیاد که ما فیلم های وجدآورتر و شگفت انگیزتر ببینیم. تو همین سالهای اخیر من خودم فیلم هایی دیدم، من یه فیلمی دیدم صدای سقوط بود، ساوند آف فالینگ، اصلا میزان سنای این منو به وجد آورد، از شگفت زده شده بودم. در نتیجه پس سینما هنوز شگفتی ایجاد میکنه.
من یه چیزی بگم، مسعود خان فروتن در دهه 50 خب خیلی از تئاترهای تلویزیون رو کارگردانی کردن. یه صحنه داره خانم جمیله شیخیه و آقای داوود رشیدی دور یک میز گرد نشستن، دوربین دور اینا میچرخه، میدونم وقت نداره تونتون میگم، دوربین دور اینا میچرخه، دو تا دوربینم داره میچرخه بدون اینکه این دوربین اون یکی دوربینو ببینه و کات میزنه به نمای بالایی. تو کجای جهان ببین ای آش شاید اینو بهت بده ها، ولی دیگه اون حس و اون لطافت و اون ظرافت و اون اندیشه پشت این تصویرها رو بهت
اندیشه خرابتی به ای آی نداره.
آفرین. توی متن ترانه تو هم دقیقا همین بود، میگفت اینجا جهان جهان 0 و 1ه، با 0 و 1 نمیشه سینما ساخت. اینو گفتم. آقای رجبی گفته که فیلم یاد فیلم اجاره نشین ها افتادم، خدا بیامرزه همه عزیزان که در فیلم اجاره نشین ها بودن، اکبر خان عبدی، خود داریوش مهرجویی، حسین سرشار، آقای کاویانی و و و او چقدر زود ما ده شصتی ها خاطره شدیم واقعا. خب بگو بگم تون تون خانم طاهر شمس دستیار تهیه، خانم حیدری ارتباطات.
من از یه نفر تشکر بکنم،
خانم منصوره وفای هماهنگی. بگو.
از آقای رحمانی که لطف کرد و منو به موقع از در صدا و سیما رسوندن به اینجا.
دمشون گرم. و ممنونم از حسین خان کوکایان نازنین، مهمون درجه یکمون با کلی انرژی خوب و خاطره نابی که امشب برامون